أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال: ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، فعل ضد القبیح و الاخلال به، به شرط فعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه و المندوبه کذالک. و ضد و ضده و ضده، اینطوری بخونید، و ضده عطف به واجب، یعنی به شرط فعل ضد. و ضده لانه ترک القبیح و الاخلال بهی لانه اخلال به، لان المشق من غیر عوض ظلم ولو امکن الابتدا بهی کان عبسا. خب، بحث ما در معاد بود، بعد از اینکه درباره امکان عدم، امکان خلق عالم دیگر و امکان عدم این عالم و وقوع عدم بر این عالم و همچنین کیفیت عدم این عالم بحثایی گفته شد و نهایتا رسید به بحث معاد جسمانی که وجود و ضرورت رو ثابت کرد. حالا وارد بحث ثواب و عقاب شده، چون به هر حال در عالم قیامت، عالم برزخ، عالم ثواب و عقابه. به همین خاطر ایشون میخواد این مسئله ثواب و عقاب رو یه توجیه عقلانی بکند که اصلا فلسفه ثواب و عقاب چیست. میگه که ابتدا جناب شارح، یعنی علامه حلی رضوان الله علیه، یه اصطلاحاتی رو توضیح داده بعد وارد بحث شده. میگه مدحی داریم، ثوابی داریم، ذم و عقاب. یعنی مدح و ذم، ثواب و عقاب. اول ببینیم این اصطلاحات معناشون چیه. میفرماید مدح یا ستایش یه گفتاره، قوله که خبر میدهد از بلند مرتبه یک شخصی. البته قصد این رفعت و بلند مرتبه هم میشود، مثل اینکه شخصی شخص دیگر رو میگه احسن بر شما، چه دانشجو یا طلبه درسخونی هستی، منظمی هستی. این مدحه، چون یه گفتاری است که از بلند مرتبی و رفعت اون شخص خبر میده. قصدم همینه، واقعا میخواد او رو ترفیعش کنه و بلند مرتبی او رو نشان بدهد. توجه داری؟ این مدحه. در مقابل مدح ذم هست. ذم هم یه گفتاره که خبر میده از تنزل مرتبه غیر، البته با قصد این تنزل. توجه دارید؟ مثلا میگه که این چه جور درس خوندنیه. مثلا تو بعد از 10 سال تو حوزه درس خوندن، اینم درس خوندنی شد. این در واقع یه گفتاری است که همراه با تنزل رتبه است، قصدش هم همینه. اینو بهش میگن ذم. پس یه مدحی داریم، یه ذم میدیم. هر دو از صنف گفتاره، ولی یکی گفتاری است که خبر میده از بلند مرتبه‌ای، بلند مرتبگی شخص به قصد این رفعت، و ذم گفتاری است که خبر میدهد از تنزل در واقع رتبه شخص با قصد این تنزل. این تعریف مدح و ذم. اما تعریف ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ میگه ثواب یک نفعه که کمان که عقاب یه ضرره. اما چه نفع و ضرری رو عقاب میگن یا ثواب میگن؟ نفعی که شخص مستحقش هست، ضرری که مستحقشه. ثواب نفع مستحقه، عقاب ضرر مستحقه. اما این نفع مستحق باید همراه باشه با تعظیم و اجلال، یعنی وقتی داره نفعی رو، سبب اینه، نفعی رو داره به شخص میده که حقشه، یعنی یه کاری کرده که حالا این نفع رو بهش میدن، بعد با تکریم هم میدن. مثلا پس کنید یک جایزه مثلا دارن به شخصی میدن به خاطر کاری که انجام داده و همراه با تعظیم مجلس بزرگداشتی براش میگیرن، اجلالی است، تعظیمی است. اما عقاب ضرری بهش میدن، ضرری که حقشه، یعنی کاری کرده که مستلزم این ضرره، ولی این ضرری هم که حقش است همراه با اهانت، تحقیر و تنزل رتبه، یعنی همراه با تحقیر کردن در واقع است. این چهار تا اصطلاح رو که اول علامه حلی توضیح میده، بعد وارد بحث میشه. بحث چیه؟ بحث اینه اسباب استحقاق مدح و ذم چیست، یا به تعبیری عوامل استحقاق مدح و ذم چیست، و بعد عوامل استحقاق عرض کنم خدمتتون ذم و عقاب. چون یه ثواب و مدحی داریم، یه عقاب و ذمی داریم. اسباب و عوامل استحقاق ثواب و عقاب چیه؟ مدح و ذم چیه؟ اینو برام خواجه توضیح داده که علامه هم شرح داده. می‌فرماید عوامل استحقاق ثواب و مدح، چون طرف از استحقاقش رو داشته باشه تا ثواب بهش بدن یا مدحش کنن، همینطور بی خودی که نمیشه، باید استحقاق شده باشه. خب حالا اسباب استحقاق ثواب و مدح چیه تا بعد برسیم به عقاب؟ میگه یکی انجام واجبه. اگر فعل واجب رو انجام داد، خب این استحقاق ثواب داره، استحقاق مدح داره. یا انجام فعل مستحبی رو داد، این زحمتی کشیده، این مستحق ثواب مدح. حالا نمازهای یومیه رو خونده که فعل واجبه، یا نمازهای نافله رو خونده که فعل مستحبه. توجه داری؟ این از اسباب و عوامل استحقاق ثواب و مدح. یک. دوم میگه انجام دادن ضد قبیح، ضد قبیح رو انجام دادن. توجه دارید؟ و به تعبیری انجام ندادن قبیح، یا انجام بدن ضد قبیح را. قبیح اینه که حرف زشت بزنه، ضد قبیح اینه که حرف خوب بزنه. این وقتی حرف خوب زد، خب ثواب بهش میدن. بله؟ یا اخلال، اینم توضیح داده، میگه اخلال به قبیح، از حافظش نزنه، یه جایی از عصبانیش کردن، این در حال به خاطر این عصبانی ممکنه حرف زشتی بزنه یا رفتار ناشایستی انجام بده، ولی نده این کار رو، این کار زشت انجام نده. توجه دارید؟ اما این که میگیم فعل واجب یا فعل مستحب از اسباب ثواب و مدح است، شرطش اینه که فعل واجب رو لوجوبهی انجام بده یا فعل مستحب رو لاستحبابهی انجام بده. توجه دارید؟ یا لوجه وجوبهی انجام بدهد یا لوجه استحبابهی انجام بدهد. یعنی یه وقت وجوب و استحباب غایت فعله، یه وقت وجوب و استحباب صفت فعله. خلاصه فعل رو که داره انجام میده این نماز رو یا به غایت وجوب انجام بده، یعنی چون واجب است انجامش بده، یا چون متصف به صفت وجوب است انجامش بده. هاکزا فعل مستحبی رو که انجام میده. اگر لوجوبهی یا لوجه وجوبهی در فعل واجب، یا لاستحبابهی یا لوجه استحبابهی در فعل مستحب، اگر اینطوری انجام نده این فعل استحقاق ثواب نداره. توجه داری؟ یک کسی اومد نماز خون اما به قصد وجوب نخون، به قصد ورزش خون، این ثواب بهش نمیدن. به قصد ورزش انجام میده، خب یه سلامتی بدنی هم پیدا میکنه، ورزش کرده، اما به قصد وجوب انجام نداده یا به قصد استحباب. حالا کسی ورزش میکنه به قصد استحباب ورزش، چون ورزش کردن مثلا استحباب داره، به قصد استحباب این ثواب داره. یک کسی غذا میخوره به قصد اینکه به هر حال نیرو بگیره، برای خدا کار بکنه، و این استحباب داره. یه وقتا هم وجوب داره دیگه، اونجایی که جان انسان، حفظ جان انسان متوقف بر غذا خوردن میشه واجب. غذا خوردن یه واجبه، مستحبه، یه مباحه، یه حرامه، یه مکروهه. همه اقسام پنجگانه احکام خمسه رو داره. در اون جایی که واجبه یا مستحبه به قصد وجوب یا استحباب انجام بده. اگر مباحه به قصد قربت انجام بده مباح میشه مستحب. شیخ انصاری میفهمه من 30 سال مباحی انجام ندادم. گفتن چطور؟ گفت قصد قربت کرده. یعنی آب مباح خواسته، آب بنوشم که فعل مباحی بوده، قصد قربت کرده، یا خوابیدن بوده قصد قربت کرده، شده مستحب. این ثواب بهش مترتب میشود. پس به شرط اینکه فعل واجب رو لوجوبه انجام بدهد، یا به شرط فعل زد، یعنی شرط، یعنی به شرط اینکه فعل زد است. چرا؟ چون زد ترک قبیحه و اخلال به قبیحه است. یعنی وقتی قبیح رو انجام نده به خاطر این که میخواد قبیح انجام نده، قبیح انجام نده. چون یه وقتا هست مثلا در یک مجلسی زمینه غیبت کردن فراهم نیست. توجه دارید؟ غیبت بکنه همه مسخرش میکنن، یا میزن تو سرش، غیبت نکن، غیبت گناه، غیبت نمیکنه. این ترک قبیح کرده اما نه به قصد این که قبیح هست کرده، به قصد این که چون میدونست اگر این قبیح انجام بده مردم مثلا اون جمعی که هستن متدینین هم سرزنشش میکنن. نه، میگه اگر ترک قبیح کنید به قصد این که میخوای اخلال به قبیح داشته باشی و این قبیح قبیح هست و نمیخوای انجامش بدهی، به این قصد اگر انجام بدی ثواب گیرت میاد. ولی از ترس سرزنش مؤمنین قبیح رو انجام ندید، این ثوابی نداره. توجه ده. بعد یه نکته دیگر هم مرحوم خواجه ذکر میکنه و اون این است که خلاصه از این که شخص فعل واجب رو انجام میدهد لوجوبهی او لوجه وجوبه، یا فعل مستحب رو انجام میدهد لاستحبابهی او لوجه استحباب، یا فعل زید انجام میده یعنی ترک قبیح میکنه و اخلال میکنه به قبیح از اون جهت که قبیح هست و باید اخلالش کرد. این مشقت زحمت کلفتی است برای او. خب اگر خداوند این زحمت رو از مکلفین بخواد که واجب رو انجام بدهد لوجوبه او لوجه وجوب، لوجه وجوبه، یا مستحبی رو انجام بدهد لاستحبابه او لوجه استحبابه، یا ترک قبیح بکند، ترک قبیح بکند به قصد این که قبیح است و اخلال به قبیح بکنه، این تکلیف خدا خواسته و این مشقت و کلفت خواسته و خدا عوضی به این مشقت ندهد، ظلمه. مشقت خواسته، کلفت خواسته، ولی خداوند عوض ندهد، ثواب ندهد، این ظلمه. یا اصلا بگید چه اشکال داره؟ خدا ابتدا به ساکن، خدا ابتدا به ساکن واجب اینام که انجام نداده طرف، مستحب انجام نداده ثواب بده، میگه اینم عبثه. پس چون ثواب بی کلفت عبث است یا مشقت بی ثواب ظلم است، پس بنابراین بعد از این اسباب استحقاق ثواب و ثواب داده بشود، یا برعکسش اسباب استحقاق عقاب عقاب میاره. توجه دارید؟ این فعلا استحقاق ثواب و مدح. بعد تو عبارت بعدی داره و کذا یستحق العقاب و الذم به فعل القبیح و الاخلال بالواجب لاشتمال علی اللطف و للسام. این بخش دومه، ولی فعلا بخش اول اسباب و عوامل استحقاق ثواب و عقاب رو بحث کرده. بعد جناب علامه حلی وقتی این رو توضیح میده، میگه که جناب ابو علی جبائی که از رهبران معتزله است و جمعی از معتزله گفتن که ثواب، عرض کنم خدمتتون، استحقاق مدح و ثواب مال جاییست که شخص فعل واجب یا مندوبی رو انجام بده، اما اگر اخلال به قبیح کرد، یعنی قبیح انجام نداد، کاری نکرده تا ثواب بهش بدن، تا مدحش کنن. توجه دارید؟ مثلا شما فرض کنید الان دارید درس رو گوش میدید، می نویسید، یه کار و قصد قربت هم کردید، خب خدا به شما ثواب میده، این بله حقتون هست، ثوابی بده، مدحتون کنم. اما میتونستید الان یه کار قبیح انجام بدید، مثلا بلند شید حرف بی ربط و نامربوط بزنید، توهین کنید به هم دیگه، این کارو نکردید، کارو نکردید، این ثوابی نداره، مدحی نداره. ابو علی میگه ها، خواجه میگفت اینم ثواب داره، همین اخلال به قبیح هم ثواب داره، مدح داره. ابو علی جبائی میگه نه، این ثواب نداره. توجه داری؟ برای اینکه کاری نکرده مکلف. توجه داری؟ مکلف وقتی کاری نکرده است، به کار نکردنی ثواب بدن، مدحش کنن. این نظریش که اینو، ولی جناب مسلم معتقد نه، حتی همین که کار قبیح نمی کنه، عقلا مدح میکنن، یعنی باریکلا تو اینجا جاش بود عصبانی بشی و نشدی، کف نفس کردی، خودتو نگه داشتی، توجه داری، کف از حرام کردی، همین که این خودش مدحیه، تحسین میکنن چنین شخصی رو، اوخلا اینطوری هست. این مطلبی است که در حال در مقام پاسخ به پس در واقع چند تا مطلب شد جنبندی کنم. یک، اسباب استحقاق ثواب و مدح، یکی انجام فعل واجب است لوجوبه او لوجه وجوبه، دو انجام فعل مستحب است لاستحبابه او لوجه استحباب، سوم انجام ضد قبیح است یا به تعبیری انجام ندادن قبیح، این سه تا از اسباب ثواب و مدح هست. این یک مطلب. که در واقع در این مطلب اول این نکته هم نهفته بود که حتی کسی اگر قبیح انجام ندهد، به قصد این که قبیح هست و انجام نده ها، این هم مستحق ثوابه و مدحه. و مطلب دوم این است، چرا مستحق مدحه؟ یه چون مشقته، کاری انجام داده، به کلفت و زحمت افتاده. اگر مشقت بدون ثواب باشد این ظلمه. اگر از ابتدا به ساکن که کاری هم انجام نداده ثواب بهش بدن، اینم چی؟ عبثه و از حکیم بدور است. یعنی استدلال و اثبات این که چرا این افراد استحقاق ثواب و مدح دارن، اینم در مطلب دوم نهفته است و بیان شده. خب سوالی داشت؟ بله دیگه، در واقع اگر ببینید اینو کسی بگه فعل جوانحیه نه جوارحی، و چون فعل است ثواب داره چون مشقته، خب دیگه این اشکال از اصل منتفیه. اما اگر کسی بگه نه کف نفس اصلا سنخ عدم فعل نیست، اون موقع اشکال ابو علی مطرح میشه. نه خب فرض به اینه، دو تا بیان داشت، یکی فعل جوانحی انجام داده، جوانحی کف نفس کرده، دو نفس ترک قبیح هم خودش مشقت طرف، چون زحمت من مستحق و چون مشقتی. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، قال و یستحق الثواب والمدح به چی؟ حالا اسباب رو میگه، اسباب استحقاق ثواب و مدح اول میگه، بعد عقاب و ذم میگه. میگه و یستحق الثواب والمدح، یک به فعل الواجب، یعنی انجام دادن فعل واجب، دو والمندوب، یعنی انجام دادن فعل مستحب، سه فعل ضد القبیح، یعنی انجام دادن ضد قبیح. یعنی چه انجام دادن فعل قبیح ضد قبیح؟ ببینید فعل قبیح مثلا عصبانی شدن، میره ضدش رو انجام ده، ضد این مثلا میره وضو میگیره مثلا که این کظم غیظ بشه، یه کار انجام میده که ضد اون قبیح باشه. یا ول اخلال به، یعنی انجام ندادن به قبیح. حالا یه وقتا اصلا قبیح رو انجام نمیده، این میشه اخلال به، یعنی انجام ندادن قبیح. یه وقت ضد قبیح رو انجام میده، توجه دارید؟ مثلا از مجلس میره بیرون برای که عصبانی نشه، میره وضو میگیره که عصبانی نشه، توجه. یه وقت اصلا لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله، ذکری میگه که عصبانیتش از بین بره. اینو میگن فعل ضد قبیح. اخلال به قبیح یعنی اصلا قبیح انجام نده، ممکن هیچ کاری هم انجام نده ولی عصبانی نشه، توجه داری؟ البته فعل واجب و مستحب، توجه داری؟ و فعل ضد قبیح شرط داره ها، فعل واجب رو به قصد واجب یا فعل مستحب رو به قصد مستحب، و فعل ضد رو به قصد اینکه میخواد اخلال قبیح بکنه باید انجام بده، توجه داری؟ خیلی مهمه این قصد. میفرماید به شرطی فعل واجب و مستحب استحقاق ثواب و مدح داره که فعل واجب یعنی انجام بدهد واجب رو لوجوبه او لوجه وجوبه، لوجوبه یعنی وجوب غایت فعله، لوجه وجوبه یعنی وجوب صفت فعله، به نیت وجوب انجام بده، به قصد وجوب. حالا یه وقت وجوب میشه غایت، یه وقت وجوب میشه صفت. والمندوبه کذالک، یعنی به شرط فعل المندوب کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی لاستحبابه او لوجه استحبابه. و زده عطف به واجب بگیرید، واجب دوم ها نه واجب اول، یعنی در واقع این به شرط فعل الواجب لوجوبه، اول وجب وجوبه شرط فعل واجبه، ول مندوب کذالک شرط مندوبه. حالا شرط فعل ضد قبیح و اخلال به قبیح چیه؟ شرطش اینه و ضده، یعنی به شرط فعل ضد، یعنی به شرط اینکه فعل ضد رو انجام میخوای بدی، یعنی چون این فعل ضد قبیح هست داری انجامش میدی. مثلا این ذکری که دارید میگید، چون با این ذکر میخوایید چی؟ فعل قبیح رو ترکش کنید، لذا چون ضد فعل قبیح هست انجامش دادی. لانه او چون این ضد ترک القبیح هست، چون این ضد ترک القبیحه، یا بگید این ضد وسیله ترک القبیح هست یا خود ترک القبیح هست. ولی اخلال به قبیح هست، این باعث میشه که شما قبیح رو انجام ندید به این قصد که، یعنی ذکر رو میگید یا وضو میگیرید به این قصد که میخواید اخلال کنید در اون قبیح که عصبانیت بود. ولی اخلال به، لانه او اخلال به، چون این اخلال به قبیح، اخلال به قبیح هست، یعنی انجام ندادن قبیح، به خاطر اینه که میخواید قبیح ترک بشه. نه اینکه مثلا فرض کنید یه قبیح رو ترک میکنی به قصد اینکه یا آبروتون نره، چه قبیح انجام بدید، مردم مسخرت میکنن، هویت میکنن، به قصد اینکه آبروت نرود قبیح انجام نمیدی، این فایدهش ثواب نداره. اما قبیح انجام ندید به قصد اینکه قبیح هست و نباید انجامش داد، این ثواب داره. بعد این معنی داره، روشنه عبارت؟ پس ضد و عطف به چی گرفتید؟ عطف به واجب، یعنی به شرط فعل رو بیارید روش، به شرط فعل ضد، لأن این ضد ترک القبیح و الاخلال به قبیح، لأن این ترک اخلال به قبیح اخلال به قبیح هست، یا ترک قبیح لأنه، یعنی ترک قبیح اخلال به قبیح هست، یعنی ترک کردن قبیح هست. خب تا اینجا اسباب استحقاق ثواب مدح توضیح داد. حالا میگه لأن المشقه، این لأن المشقه دلیل چیه؟ دلیل یستحق است. چرا یستحق الثواب و المدح؟ یک به فعل الواجب، دو به فعل المندوب، سه به فعل ضد القبیح. چرا؟ سه به فعل ضد القبیح، اخلال به رو میتونی چهار بگیرید ها، چهار و اخلال به قبیح، چهار تا سبب بگیرید، یک به فعل واجب، دو به فعل مندوب، سه به فعل ضد قبیح، چهار به اخلال به قبیح. چرا یستحق الثواب مدح به این چهار تا سبب؟ لأن المشقه من غیر عوض ظلم، چون مشقت و خلاصه تکلیف بر دوش دیگران گذاشتن، تکلیف بر عهده مکلفان گذاشتن بدون عوض ثواب و مدح، این ظلمه. خب حالا چه اشکالی داره بدون زحمت ثواب بهش بدن؟ میگه ولو امکن الابتدا به، اگر ممکن باشد ابتدای به این ثواب، یعنی بدون فعل مشقت عوض رو بدهن، ثواب بدن. میگه کان عبسا، این کان یعنی ثواب ابتدایی بدون مشقت، این عبس است، از حکیم بدون است. پس یستحق الثواب و المدح به این اسباب چهارگانه، برای اینکه مشقت من غیر عوض ظلم، ولو امکن ابتدا به، کان عبسا. روشن شد عبارت خواجه؟ اقول روشن شد؟ اقول الان میفرماید المدح، اول چهار تا واژه توضیح میده. المدح و مدح یعنی چی؟ مدح یعنی چی؟ مدح یعنی ستایش کردن. میگه این قول، قول یعنی چی؟ یعنی الفاظ بیان گفتاره که ینبع خبر میدهد از ارتفاع، یعنی رفعت، رفعت حال غیر، اینکه اون غیر یک مرتبه والایی دارد. خب مع القصد الى رفع من، مع القصد الى رفع من، یعنی با قصد. قصد منظور قصد کیه؟ قصد قصد اون نه، قصد اون ماده مدح کننده است. الى رفع من قصد میکند رفعت را از این، از این چی؟ از این مدح، از این قول. ضمیر من رو بزنید به قول، یعنی از این قول هم داره، هم داره بیانی داره که دلالت داره بر رفعت غیر، هم قصدش اینه که با این کلام این رفعت رو نشان بده. اینو میگن مدح. بلکه شب تو خواب خوابیده، ای داد میزنه، مثلا فریاد میزنه تو خواب که احسن بر این طلبه باهوش، ماشاءالله به این زحمتی که میکشه، اینو نمیگن مدح، چون قصد مدح از کلام نداره. خواب دو تو خواب هم زن نه، مدح زبانیه، اون دیگه ثوابه. مدح زبان لسانیه، زبانیه، لفظیه، زمان و ثوابو. حالا ای که زم اول میگو بعد ثوابو، زم حالا ما معنا کنیم بعد بگیم ثوابو. زم چیه؟ قولو که ین به او خبر میدهد ان اتواع، یعنی از ضایع کردن حال غیر، ترمون رو ضایعش کنه، یعنی تنزل رتبه بده. مع قصدهی، یعنی مع قصد این ضایع کردن از آن کلام. چی وقتی این طرف یه حرفی میزنه قصد نداره که ضایعش کنه، از زبانش در رب گفت، ولی قصد ضایع کردن نداره، اینو نمیگن زم. زم درش اولا گفتاری است که دلالت بر ضایع کردن طرف داره به قصد ضایع کردن طرف از این کلام. خب ثواب چیه؟ ثواب هو نفع المستحق المقارن به تعظیم و الاجلال. ثواب یه نفعی است که شخص استحقاقشو داره، اولا یه زحمتی کشیده حقشه، و مقارنت دارن با تعظیم و اجلال، یعنی با تجلیل، با تعظیم، با در واقع همراه با کرامت و ارج نهادن هست. عقاب چیه؟ هو ضرر المستحق المقارن للاستخفاف و الاهانه. عقاب ضرری است که مثل شخصی که حقشه، یعنی کاری کرده که این ضرر بهش برسه، و تقارن دارد این عقاب هم با استخفاف و اهانت. خب این چهار تا واجه رو تعریف کرده، بعد وارد اسباب استحقاق میشه. اول اسباب استحقاق مدح و ثواب رو میگه، میگه بل مدح و ثواب، مدح و ثواب یستحقان به فعل الواجب، مدح و ثواب یستحقان به فعل الواجب یک، به فعل مندوب دو، به فعل ضد قبیح سه. و هو یعنی این قبیح، و هو یعنی این ضد، ترک لو ضد ترکم مر قبیح را. پس کدام کدام لازم نیست حتما فعل ضدی انجام بده، نه اصلا همین قبیح انجام نداده، توجه داری؟ مثلا بعد عصبانی بشه، الان توی موقعیتی هست عصبانی نمیشه، یه وقت یه کاری میکنه که عصبانی نشود، مثلا ذکر میگه. پس فعل ضد قبیح یکیست، اخلال هم یکی دیست که خودش هم گفته الان مازه به من یست با تو ترک ضدن، میگه و هو یعنی زد ترک است من قبیح را، الا ما ذهب، برای اون چیزیست که ذهب من، یعنی مذهب کسیست که یثبت و ترک زد در کسانی که ترک را زد میدونن، خود ترک القبیح را هم زد میدونن، یعنی ترک رو چون زد امر وجودی ها، بعضی خود ترک هم یه امر وجودی میدونن. همین که اشاره کردید شما که بعضی ها گفتن اصلا این ترک کف و نفس است و یه امر جوانعیه و خودش اینو فعله، این هم یه دیدگاه است. پس اسباب مدح و ذم یکی شد فعل واجب، دوم شد فعل مستعب، سوم شد فعل ضد قبیل، و چهارم شد والاخلال بالقبیل، یعنی ترک قبیل. ترک قبیل
مثلا
بعد از ضد
دو نمیشه بود که مثلا اگر عصبانی شده میخواد طرف بزنه، حتی هم نمیزنه، بلکه اصلا بهش محبت میکنه.
نه، ببینید وقتی میگید ترک قبیح با فعل زد، یعنی یه فعلی انجام میده که قبیح رو انجام نده. حالا اون فعل چیه؟ یه وقت میره وضو میگیره، یه وقت ذکری میگه، توجه دارید؟ یه وقت میگه اذا جا خاطبم جاهل قال سلام، سلام علیکم ورحمت الله، توجه دارید؟ این همه فعل زدن که باعث میشه ترک قبیح بشه. و منع ابو علی و جماعت من المعتزله، یکی مثل ابو علی و یکی از معتزله، ابو علی جنبایی، گفتن این که فعل واجب از اسباب مدح و ثواب درست، این که فعل مندوب از اسباب مدح و ثواب درست، این که فعل ضد قبیح از اسباب مدح و ثواب هم درست، اما اخلال به قبیل رو دیگه نمیتونیم بگیم از اسباب ثواب و مدح، از کاری نکرده که، اخلال ترک قبیل کرده، این که ثواب بهش نمیدن، مدحش نباید بکنن. میگه من ابو علی و جماعتی از معتزله من کردن چی رو؟ استحقاق المدح و ثواب بالاخلال بالقبیل، ترک قبیل کردن، این دیگه استحقاق ثواب و مد نداره. و سارا یعنی سارا ابو علی و جماعتی از معتزله، سارا الازالک یعنی این دیدگاه رو پذیرفتن که اسباب استحقاق مد و ثواب سه چیز است: فعل واجب، فعل مستحب، فعل ضد قبیح. ولی دیگه اخلال به قبیح از اسباب مدح و ثواب نیست. چرا؟ لأن المکلف یمتن اخلقه من الاخذ، چون مکلف ممتنع است، خلق و مکلف از اخذ و ترکی که فعل ضد است، یعنی مکلف برحال یا باید فعل انجام بده یا ترک کنه، دیگه از این دار خارج نیست، یا باید عصبانی بشود یا نشود، دیگه از این دار کار خارج نیست. مکلف محال از خلوش از اخذ و ترک، ترکی که فعل ضد است، برای کسی دو تا کار باید انجام بده، یا فعل انجام بده یا ترک فعل، و که همون فعل ضد است. ترک فعل میشه همون فعل ضد، ترک فعل میشه همون فعل ضد، دیگه چیز دیگه ما به نام اخلال نداریم. مصنف میگه مؤلف شعر میگه بل حق مذکر مصنف، حق اونیش که مصنف بود، مصنف اخلال به قبیل هم از اسباب و عوامل استحقاق مدح و ثواب دانستن. دلیلش اینه فإن العقلا یستحسنون ذم المخل، عقلا نیکو می شمارن، حسن می شمارن ذم مخل بالواجب را، یعنی اگر کسی واجب رو به جا نیاورد، نکو واجب انجام نداده، خب این ترک دیگه، نماز نخونده ترکه، آیا مذمت کردن چنین شخصی که مخل به واجب است، مذمت کردنش نیکو هست یا نیکو نیست؟ نیکوه. یعنی اگر فرض کنید کسی نماز نمیخونه، بعد یه شخصی پدرش مادرش مذمتش میکنن، خجالت بکش تو نماز نمیخونی، لنگ دراز خوابیدی نماز رو نمیخونی، عقلا مدح میکنن این پدر و مادر رو که مذمت کرده از فرزندش رو که مخل به واجب شده. و این لم یتصور، یا و این لم یتصور من فعلا، میگه گرچه هرچند تصور فعلی از تصور فعلی رو از اون نکرده، لم یتصورو از این اخلال به واجب فعلی را، یعنی اخلال به واجب ترکه، دیگه تصور فعلی نیست، یعنی با اینکه فعلی انجام نداده، فقط ترک فعله، ولی اوخلا مذمت میکنن. کما یستحسنون زم و علا فعل قبی، کما این که نیکو میشمارن مذمت کردن. ارز کنم خدمت شما کسی رو که یعنی مذمت کردن بر فعل قبی، یعنی کسی مذمت کنه بر فعل قبی، یک کسی مرتکب قبی شده داره غیبت میکنه، یک کسی دیگه مذمتش میکنه بر این فعل قبی، باز اخلا مدح میکنن، نیکو میشمارن اون شخص نکوش کننده را که باریکلا خوب کاری کردی مذمتش کردی. خب پس بنابراین چه شخصی مخل به واجب باشد، مثلا نماز نخواهد، یا شخصی فعل قبیح انجام داده است مثلا غیبت کرده، این دو نفر رو اگر کسی نکوهش کند مذمت کند، اوقلا این مذمت رو نیکو میشمارن، اوقلا میگن باریکلا که نکوهش کردی مذمت کردی. یعنی فرق نمی کنه چه نکوهش تعلق پیدا کنن به فعل قبیح، چه تعلق پیدا کنن به ترک واجب که کار عدمی است، در هر دو صورت نکوهش ممدوح هست، نکوهش و مذمت کردن حسن هست. پس اینطور نگید بگید اخلال به قبیح از اسباب ثواب نیست، چرا؟ اخلال به قبیح از اسباب ثواب هست. خب حالا توضیح میده، حالا که معلوم شد پس مطلب اول چی شد؟ اسباب استحقاق مدح و ثواب چهار چیز شد: یک فعل واجب، دو فعل مستحب، سه فعل ضد قبیح، چهار اخلال به قبیح و اشکال ابو علی وارد نبود. این مطلب اول. مطلب دوم، همین که واجب و انجام داد یا مستحب و انجام داد یا فعل ضد قبیح انجام داد یا اخلال به قبیح کرد کافی است برای استحقاق ثواب و مدح؟ میگه نه، شرطی دارد، واجب رو به قصد واجب، مستحب رو به قصد مستحب باید انجام بدهد، شرط داره. این هم مطلب دوم. و علم ان شأن چنین است، یشترط فی استحقاق الفاعل المدح و ثواب، شرط شده است در استحقاق فاعل مدح و ثواب رو، یعنی فاعل واجب فاعل مستحب استحقاق ثواب و مدح داره به شرطی. چه شرطه؟ یشترط ایقاع الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه. ایقاع یعنی انجام دادن، واقع شدن، این که واقع وقوع ایقاع یعنی وقوع پیدا کند واجب برای وجوبش، یعنی واجب رو لوجوبه انجام بدن یا لوجه وجوبه انجام بدن. توجه دارید؟ بله، یعنی در واقع به قصد. حالا اینجا آیت الله سبحانی اینجا فرموده که هناک مسئلتان، الاولا ان روح العباده یک قیام بالعمل لعجل امری سبحانه و به، یعنی چون مولا امر کرده او لعجل تقرب من یا به قصد تقرب به خدا. دوست دیگه، یه وقت شما نماز میخوانید میگه چرا نماز خوندی؟ میگه ورزش. میگه ثواب نداره. یه وقت نماز میخونی میگه چرا؟ میگه چون خدا امر کرده. اینو بهش میگن لوجوبه. یه وقت چرا نماز خوندی؟ میگه که خدا، برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنی. اینو میگن لوجه وجوبه، یعنی چون غایتش هست، غایت قرب الله دیگه، این میشه لوجه وجوبه. توجه داری؟ می فرماید که و کزل مندوب، یعنی انجام فعل مستحب، اینم یفعله انجام میده مستحب را، لندبه، یعنی چون خدا امر استحبابی کرده، چرا نماز شب میخونید؟ چون خدا امر استحبابی کرده. خب چرا؟ عرض کنم خدمت این یکی او لوجه ندبه، یا به خاطر تقرب الالله، چون امر مستحبی هم قرب الالله میاره، غایت داره. خب حالا این یه تفسیری، تفسیری هم البته اینجا آیت‌الله سبحانی داره، لوجهی رو گفته اشارتون الی قصد الوجوب به صورت الغایه لوجوبهی رو غایت گرفته، لوجه وجوبهی رو گرفته اشارتون الی جعلی وصفن، به عنوان اینکه وجوب صفت فعل است. توجه داری؟ به نظر اون اولی بهتره. خب میفرماید که و کذا فی ترک القبیل، همچنین وقتی ترک قبیل میکنه، وقتی ترک قبیل میکند میفرماید که فانه لو فعل الواجب او المندوب لا ببخشید شما هم و کذا فی ترک القبیل، همچنین در ترک قبیل یترکو که ترک کرده از قبیرا، ترک میکنه اون فاعل قبیرو، لکونهی ترک قبیهن، چون ترک قبیه است، یعنی قبیه انجام نمیده چون میخواد ترک قبیه بکند، او لوجه ذالک یا لوجه ترک قبیه، یعنی چون ترک قبیه خودش غایت میاره، قرب الالله میاره، انسان به کمالی میرسه وقتی ترک قبیه میکنه، یا ترک قبیح میکنه چون خدا ازش خواسته، یا ترک قبیح میکنه چون خدا با ترک قبیح او رو به کمال میرسونه. این سومین سبب. چهارمی بل اخلال بالقبیح، لکونی اخلالا بالقبیح، اخلال قبیح کرده چون اخلال به قبیح هست. فانه لو فعل الواجب او المندوب، اگر انجام بده واجب رو یا مستحبی رو، لال ما ذکرنا، نه به خاطر اون چیزی که ما ذکر کردیم، یعنی لوجوبه ای یا لوجه وجوبه ای، لندبه ای یا لوجه ندبه ای انجام ندهد. این لم یستحق مدحا ولا ثوابا علیه ما، مدح و ثوابی برش تعلق پیدا نمی کنه، استحقاق مدح و ثواب نخواهد بود. واجب انجام داده، بلند شده نماز میخونه فقط به قصد اینکه باباش کتکش نزن، از ترس باباش. توجه داری؟ حالا اگه کسی نماز رو خوند به قصد این که مثلا رزق روزی دنیاویش بیشتر بشود، اشکالی داره؟ نه، اینم اشکال نداره. چرا؟ چون خداوند امر واجب یا استحبابی که دارد غیر از امر غایاتی برای فعل در نظر گرفته، بخشی از این غایات دنیاویه، بعضی بخشی از این غایات اخروی بهشتیه که بهش به جهنم ده، بخشی از غایات اینه که طرف به مقام قاب قوسین او ادنا برسه، اصلا عبادتو نه برای خب طمع بهش، نه ترس از جهنم، برای خود خدا. این خب عالی ترین درجه است. توجه داری؟ غایتی که خود خدا ذکر کرده، توجه داری؟ اون اشکال نداره، ولی اگر غایتی است که نه مال خود آدمی هست، چرا اشکال داره؟ لم یستحق مدحا ولا ثوابا علیه ما و کذا لو ترک القبیح، همچنین کسی ترک کنه قبیح رو لغر از این آخر. چرا قبیح ترک کردی؟ چرا مثلا شرب خم نمی کنی؟ چرا؟ من لذت، برای لذتی شرب خم نمی کنه مثلا، یا غیر لذت، مثلا فرض کنید میگه من شبخم، اگه شبخم بکنم خب یه مثلا آبرون میره مثلا، یا مریض میشم. توجه داری؟ نه به خاطر اینکه خدا گفته است، یعنی قصد الهی و امر الهی نداره. این میفهمن لم یستحق المدح و الثواب. اما اگر اون غرضی میگه خدا، چون خدا گفته شبخم نکن برای سلامتی بدنت، من نه سلامتی بدنم مد نظرشه، اما سلام بدنی که خدا گفته است، توجه به الا اگر صرفا به خاطر نفع دنیوی باشه این اجر و پاداشی به ثوابی و مدعی نصیبش نمیشه. نه دیگه، نه اینو منظور از ثواب، ثواب آخرتیه، مدح و ثواب آخرت و دلیل و علا استحقاق ثواب. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول اسباب ثواب و مدح بود، مطلب دوم شرایط این استحقاق ثواب مدح بود، مطلب سوم دلیلشه که عرض کردم و دلیل و علا استحقاق ثواب به فعل طاعه. دلیل چیه؟ انها این طاعت مشقتون قد الزمه الله تعالی المکلف، خداوند مکلف رو ملزم کرده است به این طاعت که مشقت است. حالا فعلم یکن لغرزن، اگر این الزام شارع برای غرضی نباشد، یعنی تکلیف کرده گفتین اطاعت این تکلیف رو انجام بدید اما غرضی نداره، غایتی نداره، این کان عبث و ظلم، هم عبث هم ظلم، و هو قبیح، کار عبث و ظلم قبیحه، لا یستر عن الحکیم، از حکیم صادر نمیشه. و این کان لغرضی، اگر این الزام حق تعالی مکلف را لطاعه این غرضی داشته باشد، غرض یا اضرار ضرره یا نفعه، فاما الاضرار بابا ظلم، گفته که این کار انجام بده، عبادت بکن، معصیت نکن، بعد هم ضرر بهش برسونه، این ظلمه. و اما نفع آن یا نفع میخواد برسانه، اگر نفع میخواد برسانه یا نفع و ابتدا به ساکن میخواد بده بدون تکلیف، میگه اینم قبیحه، اینم عبثه. یا نه نفع رو میدهد به خاطر تکلیفی که انجام داده، خب اول مطلوب میفرماید که و اما النفع فا اما الاضرار و ظلم، و اما النفع و هو اما ان یصح الابتدا به، یعنی صحیح است ابتدا به، یا اینکه صحیح است ابتدا به، ابتدا به یعنی ابتدا به این نفع، یعنی بدون تکلیف، بدون اینکه تکلیفی بکنن نفع بدن، اولا یا نه با تکلیفی که داده نفع بدهد. اولی میگه باطله و الا اگر باطل نباشه لازم العبث فی تکلیف، عبث لازم میاد، و ثانی که نفع رو بعد از تکلیف بدهد هو المطلوب. مطلوب چیه؟ بذالک مطلوب اینه النفع هو المستحق بالطاعه المقارن للتعظیم والاجلال، فانه یقبه الابتداء بذلك، یقبه الابتداء بذلك، ابتداء به نفع، به این نفع این تعریفی گفتیم، بدون تکلیف، ابتداء به نفع بدون تکلیف این قبیح است، لان تعظیم من لا یستحق قبیحا، تکلیفی که چی استحقاق شده داره میشه قبیح. بله چون بحث درباره الان معاده، ببینید یه بحثی داریم به نام اعواز، عوض، اونو در افعال الهی بحث کردیم، الان بحث در معاد جسمانی و روحانی و بحث سابقه و اخرویه، بحث درباره مسائل دنیوی نیست، اون بحث عوضی که در یا نتایج اعمال است که در افعال باری تعالی بحث شد. قال و کذا یستحق العقاب و الذم به فعل القبیح و الاخلال بالواجب لاشتمالی علی اللطف و لسم. می فهمد همچنین تا اینجا ما اسباب استحقاق ثواب و مدح بحث کردیم، حالا اسباب استحقاق عقاب و ذم رو بحث میکنیم. تعریف عقاب و ذم هم که گفتیم، حالا اسباب استحقاق عقاب و ذم رو میگیم. یک به فعل القبیح، کسی فعل قبیح انجام بده، شرب غم بکنه، غیبت بکنه. دو اخلال به واجب بکنه، اخلال بالواجب، اخلال به واجب، دو تا سبب رو ذکر کرد، میگه لشتمالی علل لطف. حالا چرا این استحقاق، این دوتا از اسباب استحقاق عقاب و ذمه؟ میگه لشتمالی علل لطف، چون این استحقاق عقاب و ذمه مشتمل بر لطف خدا، لطف میکنه به این شخص، این لطفه. این یکی. دلیل دوم بل سام، دلیل نقلی داریم که کسی فعل قبیح یا اخلال واجب انجام بدهد گرفتار عقاب است. خب اقول کما ان طاعت سبب استحقاق ثواب فکذا المعصیه و یفعل القبیح و ترک الواجب سبب استیجاب العقاب لوجهین. میگه همونطوری که طاعت سبب است مر استحقاق ثواب را، همچنین معصیت که عبارت است از فعل قبیح و ترک واجب سبب است برای اینکه شخص گرفتار عقاب بشود به دو دلیل. یعنی به خاطر ترک، به خاطر فعل قبیح مثل غیبت کردن، یا ترک واجب یعنی نماز نخوندن، این چه جوابی میبینه؟ عقاب میبینه. چرا؟ به دو دلیل. به وجه دلیل اول عقلیون، دلیل دوم سمعیون. دلیل اول که عقلی اینه کما ذهب الیه جماعت من العدلیه، دلیل عقلی رو عده از عدلیه گفتن، یعنی کسانی که قائل به حسن خوب ذاتی و عقلی هستن، که امامیه و معتزله و ماتریدی هم معتقد حسن خوب عقلی هستن. و تقریر ان العقاب لطفون، عقاب لطف است، و لطف واجبون، لطف واجب است. اما صغرا که عقاب لطف است فلان المکلف. حالا ببین عقاب، خود عقاب لطف، این خود آخرت. چون لطف یعنی چی؟ مقرب طاعت و مبعد از معصیته. و یه وقتی از دنیا رفته تو قیامت که چه دیگه قرب و بعدی نداره، دیگه عقابه، چون اونجا دیگه دنیا عملان، اونجا نتیجه عمله، حساب اونجاست، اینجا عملان بلا حساب، حساب گهگاهی میاد ولی اونجا حساب بلا عمله، اصل اونجا حسابه. چه لطفی؟ اینجا منظور این از لطف، یه وقتی شخص بداند با معصیت گرفتار عقاب میشود، این زمینه میشه برای بدونه ها توجه داشته باشه و بداند، این باعث میشه که معصیت رو انجام نده. خب نه، حالا اونایی که ابدی نیستن بله، یه وقتی به خاطر عملی که انجام داده در واقع پاک میشه میاد بهش، ولی اونجا خود نفس عقاب نتیجه عمله، توجه داریم. اینجا در واقع وقتی میگه عقاب لطف است، یعنی دانستن عقاب لطف است. میگه اما صغرا فلان المکلف اذا عرف ان مع المعصیه يستحق العقابه فانه يبعد عن فعلها ويقرب الى فعل ضدها وهو معلوم قطعا. و اما الكبرى فقد تقدم. اینکه لطف واجب است روشن. اول صغرا میگه که چرا عقاب لطفه؟ میگه چون مکلف وقتی بداند که با معصیت گرفتار استحقاق عقاب میشود، فانه يبعد مکلف از فعل معصیت فاصله پیدا می کند و به فعل ضد معصیت نزدیک می شود. و این معلوم قطعا، چون انسان هرچه معرفت داشته باشه به عقاب، به نتایج عمل و ثواب، بدانه مثلا ذکر چقدر ثواب داره. یادم وقتی داره رانندگی می کنه، داره حرکت می کنه، تو کلاس داره گوش می ده، خب چه تو ذکرم بگه؟ این ذکر آدم یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسرت دیگه، آدم حسرت میخوره چقدر فرصت ها رو از دست داده، چقدر میتونه نماز اول وقت بخونه نخونده، چقدر میتونه نماز جماعت بخونه نخونده، چقدر میتونسته انفاق بکنه نکرد، یوم الحسرت دیگه. چه فرصت هایی داشته ذکر بگه؟ شما نگاه کنین مثلا فرق صوفیه که ما قبولشون هم نداریم و نقدشون هم میکنیم، اینا مقیدن شبهای جمعه معمولا، حالا بعضیشون که آلودگی اخلاقی فلان دارن، اونا که هیچ، اینا که این مسائل ندارن، شبهای جمعه مقیدن جمع میشن با هم ذکر میگن، توجه داری؟ وقت ما مثلا فرض کنیم شبای جمعه مون میره یه دایکومن نمیخوام، چندین سال میگذره یه بار دایکومن امیر المؤمنین نمیخوام، دای ندبه نمیخوام، با قرآن انس نداری. وقت اونا که صوفیان میگیم بدن، اون جلسات ذکر رو دارن، چون یعنی این جلسات ذکر آدم رو کنترل میکنه، مراقبت برای انسان ایجاد میکنه. ولی همش ما بشینیم فرض کنیم فقه بخوانیم، اصول بخوانیم، کلام بخوانیم، فلسفه بخوانیم، این درست؟ پس کی مراقبت؟ پس کی مجلس ذکر؟ پس کی مجلس حمد؟ پس کی مجلس استغفار؟ توجه دارید، آدم اگر بداند که قیامت یوم الحسرت هست، چه فرصت هاست که از دستش رفته، خود تو این دنیا مراقبه. چون به هر حال این مرگ که فقط برای همسایه که نیست، برای همه است. توجه داری؟ همه میمیرن. حالا دوزه بعضی یه جوری میبینن، ما مسخره میگیم عجب فلانی دید، فهمیدی چطوری مرد؟ هر هر هم میخندید. مگر مرگ آدم ها مشخصه چطوری است؟ توجه داری؟ یا به مرگ بعضی ها مثلا خوشحالی زودتر بمیرن. مرگ نصیب همه آدم ها میشه. توجه دارید. و انسان اگر این مراقبت رو داشته باشه، خب دیگه مرگ با آرامشی خواهد داشت. این راحته. میگه خدا الحمدلله اون چه در توانم بود در قرب الله انجام دادم. توجه دارید. و بعضی عوام رو آدم میبینه واقعا چقدر مراقبه. در حرف زدن مراقبن، در دیدن مراقبن، در سلوکشون مراقبن، در بعد نماز اول وقتشون به جماعت مراقبن، در تهجد شبشون، امام ها یک هزارم ماها سوادم نداره، اما اینطوری. فقط ما که اومدیم تو حوزه که آدم بشیم، اومدیم مثلا معارف اسلامی یادمون که با این معارف انسان بشیم، آدم بشیم، ببینیم تو نماز خوندنمون شدیم، تو مستحباتمون شدیم، تو رابطه با خانوادمون آداب اولیه ارتباط با خانواده رو بلند نیستیم. بعد از این آقایون یا خانم ها با خود میان به من مراجعه میکنن، تعجب میکنن که مثلا با خانواده خودش بلندی صحبت کنه، ارتباط مثبت داشته باشه، با رفقا میشینه، میگه، میخنده، منزه میشه چمره مزد جوشن، حرمت خانواده نگه نمیداره، حرمت بچه هاشو نگه نمیداره. بعد اسمون هم گذاشیم طلبه‌ای که داریم مثلا داریم در راه مثلا در مکتب امام صادق داریم درس میکنیم. وقتی خانواده ای رو گاهی خود نسبت به روحانیت و طلبگی بدبین میکنیم، این اولیات حالا مستعباد بماند. آدم باید اینا رو بدونه، به تذکر بشنوه. و همه خدا رحمت کنه شیخ انصاری چهارشنبه که میشون میگو بریم درس، چون من آسد علی شوشتری شاگردش بود دیگه، اهل عرفان بود، بریم چون آسد علی شوشتری چهارشنبه درس اخلاق داشت، بعد درس شیخ میگو بعد این درس بریم درس دست جمعی، برفتن درس آسد علی شوشتری، تذکر بشنوم، مراقبت پیدا کن، همه ما محتاجیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان الله علیه میفرمود، به خدا رحمت حضرت امام رو رضوان الله علیه میفرمود، به مجلس خبرگان اول که بعضیشون مراجع فعلیه، میگفت که هفته یه بار برید پیش آیت الله بهجت درس اخلاق بشنوید. نگه امام میخواست بگه شما مثلا اخلاقی نیستید، نه، میخواد بگه که ما تو هر مقطعی باشیم نیاز داریم به تذکر، نیاز داریم به سفارش، به نصیحت. اگر این مراقبت رو نباشه عزیزان، این رسانه های امروز، این گوشی های موبایل، این اینترنت، فضای مجازی، تلویزیون، این ارتباط نابود میکنه انسان رو. ما امروز بیش از هر مقطع زمانی، بیش از پدران و مادرانمون و بیش از گذشتگانمون محتاج مجلس ذکری. و بعد میگیم چرا جوان ها میرن جذب صوفیه میشن؟ چون میبینن نیاز معنوی درونشون رو. بعد ما هم مثلا فرض کنیم در جایی که میریم تبلیغ فقط منبر برامون مهمه. اگر مجالس ذکر باشه که افراد بشینن با سکوت ذکر خدا کنن، توجه دید. بعد مدح اهل بیت بشه. مثلا انسان خیلی تو چند روز کنترله. لذا می فرماید که این که بدانیم عقاب است، توجه دید. حالا همش هم عقاب عزیزم تو ذهنتون آتش جهنم نباشه. بدترین عقاب این است که ما رو تو بهشتی ببرن که اهل بیت اونجا نباشن، توجه دید. بهش باشی آن درجاتی از بهش که اهل بیت رو زیارت نکنی، توجه دید. آرزوی اولیاء الهی اینه که بهش برن نهج البلاغه از محضر امیرالمومنین درس بگیرن. اولیاء الهی رو من بعضیشون شنیدم، حالا اینم خدمت شما عرض بکنم، من عارفی یعنی قطبی عارفی واصلی در این کره زمین نبوده که بشنوم و پیشش نرفته باشم، چه در ایران چه در غیر از ایران، توجه ده. برای این که ببینم این چطور. حتی مثلا هندو بوده، گفتن آقا این در من یه بار از بمبئی با پرواز رفتم بنگلور، از بنگلور با ماشین رفتم تا جنوب هند، اینقدر ما راه رفتیم با ماشین و هر تمپلی هر معبدی سر راه بود من رفتم دیدم. وقتی از جنوب هند با هواپیما رفتیم دهلی 3 ساعت و نیم تو راه بودیم، اینقدر ما راه رفتیم. هر کسی میگم این فلان این نمیدن بهمان، من گفتم باید برم ببینم. تو ترکیه، توی بوسنی هرزگوین، توی هر جای دنیا شما بگید که یک گفتن یک کسی اهل طریقت اهل مثال اهل رسول اهل، من رفتم دیدم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بزرگان مثلا علوی های ترکیه رو من رفتم دیدم، تو پاکستان اقطابی رو رفتم دیدم که سفیر ما در اونجا رایزن ما میگفت که ما چند سال اینجا هستیم اینا ندیدیم. رفتم ساعت ها باشون صحبت کردم، ذکراتون چیه چیکار میکنی اینجا، توجه دیدم. با روش تجربی به این نتیجه رسیدم که تنها راه سلوک محبت به اهل بیت استاد بتاره، بقیه کشک کشک، توجه، بقیه کشک. من یه مرتاز هندی دیدم، هندی بود، گفت من در سلوک آیت الکرسی رو شهود کردم، مسلمان نبودم. بعضی از اینا ذکرهایی دادن، من ذکرهاشون رو 40 انجام دادم، ببینم اینو چی داره. ولی همش فقط محبت به اهل بیت، مکتب اهل بیت، اینو آدم به جای میرسه. و حیف نیست آدم از دنیا بره، بهشتی هم بشه ها، بهشتی بشه ولی اهل بیت رو نبینه، از محضر امیرالمومنین استفاده نکنه. نجف مشرف میشید حتی همیشه از امیرالمومنین حکمت بخواد. عجیب است این امیرالمومنین حکمت میده، مثل آب خوردن ها. چطور مثلا فرض کنید من به شما بگم آب زمین یه لیوان آب به من بدید، شما لیوان آب میارید من بنوشم؟ شما همین به امیرالمومنین بگید حکمت بدید، حضرت حکمت میده، مثل آب خوردن حکمت میده. تو دنیا وقت تو آخرت تو برزخ تو قیامت آدم امیرالمومنین نبینه، این بدترین عقابه، توجه ده، بدترین عذاب برای انسان مؤمن. همش عقاب آدم نمیگه تو قیر داغ بذارنش درش بیارن، تو آتش بذارن درش بیارن. بدترین عذابا ببینم ائمه یه جایی تو بهش راد نمیدن، راد نمیدن امیرمون ببینی، راد نمیدن امام حسین ببینی، عمری براش گریه کردی، عمری براش عزاده کردی، راد نمیدن امام حسین ببینی. خیلی عذاب سختی است، اصلا تصورش سخته اینا رو آدم ببینه. وقت بعد مثلا اینا رو اگر تصور بکنه دیگه مثلا نسبت به خانواده بی‌حرمتی میکنه، نسبت به خانواده پدری، پدر مادر خودش، پدر مادر خانومش، از اقرباش بی‌حرمتی میکنه، یا کاری میکنه که همه فامیل بگن چه طلبه ای، چه فضلی، چه ادبی، چه اخلاقی، به اسلام گرایش پیدا کنن، به معنویت، به اهل بیت علقه پیدا کنن. کونو دعات الناس به غیر اثر ده. لذا فرمود که به اما صغرا فلان المکلف اذا عرف ان مع المعصيه يستحق مکلف عقاب را فانه مکلف يبعد از فعل معصیت و يقرب الى فعل ضد معصیت و معلوم قدم. و اما الکبرا که لطف واجب است هم معلومه دیگه، تو بحث قبلی داشتیم. از ثانی که دلیل سمعی است و بلذی ذهب الی باک العدلیه و متواتر معلوم من الدین نبی. روایات آیات زیادی هم داریم بر مسئله عقاب. اذا عرفت هذا فنقو ذهب جماعت الا ان الاخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق الذنب لا عقاب. جماعتی از معتزله که معلومه دیگه، هم ابو علی و جماعت معتزله میگن اخلال به واجب دیگه مستحق استحقاق اقتضا نمیکنه استحقاق ذنب و عقاب رو. بله مقتضی لذلك و فعل القبی، مقتضی عقاب فعل قبی است یا ضد فعل واجب است و باید ترک کنه. قد تقدم بیان ذلك که نامعلومه که نفس اخلال هم اخلال به واجب عقاب آور هست. و صلی الله علی محمد و آله. حالا چون خیال کردن امر عدمیه از این